بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه یه جرمی تحقق پیدا کنه که به تبع اون افراد رو مجازات کنه، سه تا چیز عمده باید به هم دیگه ضمیمه بشه به طور متقابل. یک، به اینا میگن سه عنصر برای تحقق جرم. یک، عنصر قانونی. دوم، عنصر مادی. سوم، عنصر معنوی. اینا رو میگم چون این اصطلاحات حقوقی ها رو یاد بگیریم. عنصر قانونی یعنی باید قانونی وجود داشته باشه که آقا این کار جرم است و مجازات داره، تا شخص اگر مرتکب شد بگیم مجرم. عنصر مادی به این معناست که باید یک رفتاری از شخص سر بزنه که این جرم محسوب بشه، صرفا طرف تصمیم داشته باشه کاری انجام نده مجرم به حساب نمیاد، باید حتما یه رفتاری ازش سر بزنه. این رفتار میخواد میگن فعل باشه یا ترک فعل باشه، فعل مثبت باشه یا فعل منفی باشه، فرق نمیکنه. یه سکوت باشه مثلا، بعد بالاخره یه کاری از این آدم سر بزنه. سومیش هم عنصر معنویه که باید شخص از روی عمد این کار رو انجام بده، بلکه گفتن به قصد مجرمانه این کار رو انجام بده، نه صرفا از روی عمد این کار رو انجام بده. سلام علیکم.
سلام علیکم.
چی؟
این
هم عنصر سوم. عنصر سوم که بهش میگن عنصر معنوی یا عنصر روانی، یه همچین چیزی هستش که شخص باید عمد داشته باشه در انجام جرم. حالا ما تو عنصر قانونیش خوندیم که تو جمهوری اسلامی قوانینی برای مجازات شخص حقوقی پیش بینی کردن. اینا اومدن شخص رو به طور کلی تو قانون مجازات اسلامی اومدن گفتن شخص حقوقی طبق چه شرایطی مجرم شناخته میشه و از اون طرف هم مجازات هایی رو هم براش در نظر گرفتن. چون وقتی میگن عنصر قانونی باید جرم داشته باشه، به این معناست که باید جرم هم در قانون تصریح شده باشه که این کار جرم است، هم این که مجازاتش هم روشن شده باشه که این مجازات داره و مجازاتش فلان میداره. حالا سه تا چیز معمولا ضمیمه قوانین هستش، سه تا چیز هست. مکمل قانونه، متمم کامل میکنه، تکمیل میکنه کارهای قانون رو. یک، عرف. دوم، رویه قضایی. سوم، شرع. تو کار ما که مسلمان هستیم و جمهوری اسلامی و اینا، این سه تا ضمیمه قانونه. یعنی چی؟ یعنی اگر قانون یه چیزایی رو پیش بینی کرده، یه مسئله برای قاضی اتفاق میافته، قاضی حکمش رو توی قوانین پیدا نمیکنه، میتونه بره به کمک این سه تا حکم مسئله رو پیدا کنه، بگه قبلا این مسئله در دادگاه‌های دیگه مطرح شده، اونجا چجوری حکم کردن. رویه قضایی، چند تا دادگاه که حکم کرده باشن، مخصوصا در دادگاه‌هایی که درجهشون بالاتر از این دادگاه باشه، به اونا استناد میکنه. عرف در جامعه مسئله رو چجوری نگاه میکنن و چه حکمی براش میتراشن و چه انتظاری از قاضی دارن. سوم مسئله شرع، میره به متون فقهی و ادله فقهی مراجعه میکنه ببینه آیا حکم این مسئله تو اونجا هست یا نیست.
دیوان تعارضش داشته
باشه، حالا دیگه بالاخره یه کاریش میکنه دیگه، به یکیش استناد باید بکنه که این کار رو قضات انجام میدن، شهر رو میرن استفتا میکنن، خودشون هم مراجعه نمیکنن که میرن از آقایون استفتا میکنن مسئله رو. خیلی از استفتاهاتی که میره دفاتر آقایون با آقایون جواب میدن احکامیه که قضات، نه فقط قضات، برای قضات طرفین دعوا میبرن میپرسن مسئله رو که فلان مسئله اتفاق افتاده حکمش چی چیه، بعد اونو میبرن تو دادگاه به عنوان اینکه ازش استفاده کنن ارائه میدن. این مسئله یه همچین سه تا مکمل وجود داره. اما در بحث جرائم و مجازات ها که قانون مجازات اسلامی بهش مربوطه این وارد نشده، یعنی این که قضات میتونن به عرف، رویه قضایی و مسئله شرع مراجعه کنند که تو قانون اساسی هم بهش اشاره شده که قضات دادگاه ها هرگاه پیدا نکردن حکم مسئله رو در قوانین میتونن مراجعه کنن به این چیزهای اضافه، شرع مراجعه کنن. یه همچین چیزی هست تو قانون اساسی، مادهش هم شاید داشتن. در ماده 167 که اگه تو قانون چیزی نبود اینا میتونن به شهر مراجعه کنن. و اما در مسئله جرم و مجازات اینجور نیست، تو بحث‌های دیگه اختلاف بین دو نفر میشه میتونن این کار رو کنن، اما تو جرم و مجازات اینطور نیست. هم قانون اساسی توش اومده که ماده 36 حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. یعنی اینجوری نیست که یه دادگاه بتونه بگه آقا شما مجرمی چون تو شهر این کار خلاف شرعه، حق نداره.
برای تعذیر این دست قاضی باز نیست.
باز نیست. قاضی باید به موجب قانون یه چیزی رو تعذیر کنه، یه کسی رو تعذیر کنه، نه مقدار مجازات اختیار با خودشه، چون تو مجازات ممکنه شهر بگه اختیار با قاضی هر جور صلاح دید و مؤثر بود بیاد مجازات رو تعیین کنه، ولی قانون حد و حدود گذاشته اینجور این تو این رنج میتونه قاضی حکم بکنه، نه تو مجازات دست قاضی بازه، نه در این که تشخیص بده که این آیا این آدم مجرم است یا مجرم نیست، از خودش جرم بسازه این کار رو هم نمیتونه بکنه.
بعضی از این قضاوتایی که آقایون میکنن
ماده
طرف توالت میشوده نمیدونم چه کار میکنه
ماده یه چیزایی هستش که به عنوان به عنوان مجازات های تکمیلی توی قانون هست،
مجازات تربیتی مثلا.
ماده دوی قانون مجازات اسلامی میگه هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. اینجوری نیستش که به شرع مراجعه کنه قاضی بتونه واسه خودش یه چیزی رو حکم توش در بیاره و بگه آقا این کار مجرمانه است و من مجازات می کنم و تعذیر می کنم. پس مسئله اینه که همه چیز بر می گرده. ما تو جمهوری اسلامی الان همه چیز به شهر برمیگرده، همه چیز به قانون برمیگرده. حالا مسائل مربوطه به شخص حقوقی قبلا قانون نداشته، بنابراین جرم براش محسوب نمی شده، مجازات هم شاملش نمی شده چون پیشبینی نشده بود، حالا دیگه شده. اما به لحاظ شرعی این کاری که انجام شده آیا درسته یا درست نیست کاری به این نداریم. ممکن بله الان قانون شده، طبق اینم دادگاه ها عمل میکنن، ولی به لحاظ شرعی اصلا شخص حقوقی رو میشه مجازات کرد و جرم رو گردنش گذاشت یا جرم رو نمیشه گردنش گذاشت؟
این که میکنم قبلا جرم که جرم بوده دیگه، فرق نمیده کلا برداری کلا برداریه.
خب نمیشده
جرم انگاری شده،
کلا برداری جرم انگاری شده، ولی شخص حقوقی رو نمیتونستم مجازات کنم. اشخاص حقیقی، مستند و اشخاص حقیقی گاهی اوقات اون وقت همین اصلا مشکله قضیه اینه که همه دنیا اومدن یواش یواش رفتن، چون قضیه خیلی متقدم هم نیست. یه سری کشورها از مثلا 1800 و خورده ای اومدن این کارا رو کردن، بقیه کشورها اکثرا مال همین نیمه های دوم قرن 20 که اومدن شخص حقوقی خیلی اهمیت پیدا کرده. افراد وقتی دیدن شخص حقوقی که مجرم شناخته نمیشه، یه جوری تو قالب کارهای شخص حقوقی جرائمشون رو بردن، نه گریبان خودشون رو بگیره نه گریبان شخص حقوقی رو بگیره. واسه همین قانونگذارا دیدن خب اینجوری اشاعه جرائم میشه، یه عده جرائم اتفاق میفته، کسی رو نمیشه یقش رو گرفت، یه سری حقوق ضایع میشه. واسه همین سعی کردن با قانون این مشکل رو حل کنن، که ایران هم همینجور سعی کرده با وضع قوانین جلوی فرار از جرائم مجازات ها رو بگیره. چون اگه محل نذارن، درسته میگیم خب شخص حقیقی قرار مجازات بشه، شخص حقوقی مجازات نشه، ولی یه فراهای فراری پیدا میکنن که شخص حقیقی توش گم میشه، شخص حقوقی هم چی؟
فدا میکنن یه نفر رو بیاد.
آره دیگه، انواع و اقسام راه ها دارن، طرف اطلاع نداره یه جوری، بعد گم میشه که این وسط پس کی اطلاع داشته از این، چون طرف قصد و عمد و نمیدونم اینا نداره. اشخاص حقیقی که مجری کارن گم میشه و جرم هم اتفاق میفته، یه حقی هم ضایع میشه نسبت به یه نفر دیگری. واسه همین اومدن قانون تصویب کردن که شخص حقوقی هم مجرم شناخته بشه. یکی از راه ها برای اینکه این مسئله شرعی بشه اون برداشتی است که ما از قاعده ملازمه بین عقل و شرع قبلا هم راجبش صحبت کرده بودیم، که به نظر ما ملازمه بین عقل و شرع که اگر عقل حکمی بکنه شرع هم همان حکم را دارد، یکی از برداشت ها از این قاعده به نظر ما اینه که اگر عقلا شارع رو یعنی قانونگذار رو ملزم دونستند که او باید حکمی داشته باشد، یه حکمی رو گفتن نمیشه که او باید حتما حکم داشته باشه، شارع هم به عنوان قانونگذار عرضم به حضورتون که خودش رو ملزم میدونه و چنین حکمی رو داره، یعنی شارع به عنوان یکی از عقلا قانونگذار رو ملزم میدونه و به عنوان قانونگذار خودش رو ملزم میدونه که این حکم رو داشته باشه، از این نظر حکم میشه شرع. عقلا امروز تو دن خیلی چیه؟
مسخره است.
چیه پر؟
این هر قانونی میشه شرعی.
عقلایی باشه آره، اگر عقلایی همچین کاری بکنن ما میگیم میشه شرعی دیگه. حالا خب چرا مسخره باشه؟ الان تو دنیا این مسئله با وجوده، اون وقت گاهی اوقات هم ملازمه ایه این مسئله، یه وقتایی مطلقه، یعنی مردم اوغلا میگن که خب باید یه همچین قانونی رو بگذاره، اصلا جامعه زندگی نمیشه کرده اگه این قانون نباشه. یه وقتایی ملازمه ایه، میگه اگه شما این اولین قانون رو گذاشتی خب دومیش هم باید بذاری دیگه، نمیشه که اولیش رو بذاری دومی رو نذاری، نمیشه شما بگی این کار ممنوعه و در این حال مجازات براش نذاری، باید یه مجازات و قانون و مجازات هم براش مشخص کن، یه چیزی براش مترتب کن. حالا مسئله از این قبیله اینجا، بگیم که با این مسیر که بعد از این که شخص حقوقی رو شارع قبول کرده و ما گفتیم شارع شخص حقوقی رو معتبر میدونه، اگه قرار باشه برای شخص حقوقی جرم تعریف نکنه و جرائم شامل شخص حقوقی نشه، این با مشکل مواجه میشه جامعه و اوغلا قانونگذارها رو ملزم کردن به اینکه این کار رو بکنه. این احساس نیاز در همه جا هست، از منطقه شرق آسیا گرفته این قوانین اومده رشد کرده تا منطقه امریکا و اروپا و آسیا و همه اوغلا وقتی با شرکت ها و انواع و اقسام شخص حقوقی مواجهن، الان مجازات ها رو و جرائم رو احساس میکنن که نمیشه برای اینا قانون جرم و مجازات نباشه و یه چیز فراگیری شده، چون خود شرکت ها هم فراگیره، این توی شرکت ها هست، توی دولت ها هست، یعنی دولت ها به عنوان شخص حقوقی رو قوانین بین المللی براشون جرم و مجازات در نظر میگیرن، اینجوری نیست رها کنن بگن نه به دولت ربط نداره، اگر یه دولتی حمله کرد به یه کشور دیگری ما فقط رئیس جمهورشو به عنوان مثلا چی میگیریم، فقط اونایی که یه چند نفری که مثلا تو جنگ بودن، نه احساس میکنن که باید برای بازدارندگی کل این دولت رو ملزم بدونن به جبران خسارت که تشکیل شده از یک عالمه منابع و ثروت‌های کشور. نمیدونم تا نتیجه چیه این کاری که کردن برای بازدارندگی، میگن مجموعه کسانی که توی این شخص حقوقی دخیلن نظارت میکنن و جلوگیری میکنن از اینکه جرم واقع بشه، همه میدونن که آقا شخص حقوقی لطمه میخوره ها، پس جلوشو بگیریم مراقبت کنیم جرم واقع نشه. به این نتیجه رسیدن که وجود شخص حقوقی به دنبال جرم و مجازات احتیاج داره. ما هم بگیم همین مسیر، بگیم شارع که اومده شخص حقوقی رو محترم شمرده، جرائم و مجازات هم براش در نظر گرفته. جرائم و مجازاتش از کجا؟ بگیم خب از رو ادله استنباط میکنیم که این چیزهایی که وجود داره که اتفاق میفته، یعنی اون چیزهایی که به عنوان گناه در ادله وجود داره، این موارد اگر اختصاصی انسان طبیعی بود هیچی، اگر اختصاصی انسان طبیعی نبود اینها مشمول، یعنی شامل شخص حقوقی هم میشه و شخص حقوقی مشمول ادله کلی میشه. کلاهبرداری اگه هست شخص حقوقی هم نباید، ظلم اگه هست شخص حقوقی نباید بکنه، همه اینا. اگر قتل یک مجازات داره، قتل چه توسط شخص حقیقی اتفاق بیفته چه توسط شخص حقوقی اتفاق بیفته، این مجازاتش رو داره. بله، هم در مقدار هم در جرائم اگر اختصاص داشته باشه به شخص طبیعی حقیقی، و در مجازات نوع مجازات اگر اختصاص داشته باشه به شخص طبیعی، بله اونا نمیشه مجازات رو عرضم به حضور اجرا کرد، نمیشه جرم رو نسبت داد، اونا نمیشه، ولی اون جاهایی که میشه اینا باید ادله شامل شه. یه تعبیر دیگری بگیم توی دلیل ولا تعاونو مثلا علل اسم اینجوری
دلیل ما هنگا بدن حکم به شکل شما تعبیر رو بردیم اون ظاهر دلیل هستش این تحسیص بردار نیست ولی خب بنای اوغلا بخواد بگیم که مورد از اوغلا هستش خب شعر رد کرده تخصیص داده معلومه مورد از اون قاعده بحث زیر اوغلا و بنای اوغلا نیستش. خود چی این بیان جمله گونه داره چرا از ما هنگا بدن رفتید شما
نفهمیدم چرا میگید
محکم به لحظه حکم بشارم که این ظاهرش این که آبی از هست یه قاعده کلی یعنی اگر اهم حکم الا بابده باید شاره بگی ولی در حکم ما سیر و برم بیدونیم که شاره هم رد کرده هم تخصیص زده خیلی جاها قبول نکرده رد کرده بس معلوم مراد از اون قاعده مثلا هم این نیست
اون اولیه رو من قبول نمیتونم بکنم چرا آبی از تخصیصه
ما حکم عموم داره میگه هر وقت
نه دیگه ما بیشتر یعنی اون در اون بیانه این که ملازمه بین عقل و شر بیشتر از این که اقتضا میکنه و اگر دلیلی در مقابلش نبود ما طبقش حکم میکنیم چیزی نیست
اصولی آخوانی که
منظورشون همین
که نه
اگر
تحسیز
برداری
منجر میشه
منجر میشه
خب چرا
ما حکم بشه شما این الا در بعضی موارد
همه
ما در مورد ایکس میخوایم بشه استناد بکنیم این ممکنه جزء مخصصا باشه
اب نداره شما تو همه عموماتتون تخصیص برداره منجر هم نمیشه چرا چون به عامتون عمل میکنه میگه اگر دلیلی در مقابلش داشته باشی به عنوان خاص طبق خاصت عمل میکنی دلیلی نداشته باشید و عامت عمل میکنه دیگه چیزی پیش نمیاد. اگر رادهی داشته باشید توی دلیل حکم قطعی در صورتی که دلیل مخالفی از طرف شاره نباشه ردی از طرف شاره نباشه در بقیه نباشه نشد میگه اب نداره این که چجوری حل بکنیم به لحاظ کلامی میگه خیلی خوب اون مواردی که عقل داره حکم کنه و شارع در مقابلش ایستاده این میفهمیم شارع یه عقل دیگری حاکم بر این رو مقدم کرده شارع در مقابل عقل کل اون مخالفت نداره ولی عقول انسان ها ممکنه مخالفت کنه اما اون جایی که چیز خاصی در مقابلش نگفته طبقه همین عمل میکنیم مثل همه عموماته. واسه همین حکم عقل و شعر به این معنا نیستش که حکمی که عقل میکند میگیم بالفعل شعر همان حکم را دارد که دیگه به قول شما تخصیصی نخوره. نه این اقتضاء حکم شعر رو داره. اگه شارع حرفی نزده بود طبقش عمل میکنیم اگر شارع حرف زده بودش طبقه حرفی که شارع خودش گفته به لحاظ کلامی میگیم خب عقل پیغمبر اونی که شعر هیچ وقت باهاش مخالفت نداره بلفل اون عقل پیغمبره مثلا با اون یکی
از که یه عوام وسیله حجیت نداره
چرا حجیت داره ممکنه صحت نداره
اگه شما یه سوزان بگیم بزنیم دیگه به درد نمیخوریم
نه چرا به درد نمیخوریم خیلی هم به درد میخوریم حالا تو این مسائل هم از این قبیله اوغلا فرقی نمیکنه. بله یه وقته که اوغلا مسئلهش برمیگرده آیا همه اوغلا باید حکمی رو بکنند تا حکم شر رو ما بیاییم دخالت بدیم یا عده‌ای از مثل اعتبارات اوغلایی معمولی مثل اینا که کافیه عده‌ای که باهاش سر و کار داشته باشن حکمی بکنن شارع همون حکم رو بکنه چون توقع ما از حکم شرع حکم کلیه که برای همه جا تحقق داره این تو ذهن ما همین هم هست که اگر همه اوغلای عالم همه اوغلا که میگیم اون اوغلای عالم وقتی یه حکمی رو کردند شارع هم به همون کلیت حکمی میکنه که موضوع بحث ما از این قبیله اما ممکنه کسی بگه نه ما که ملزم نیستیم که بگیم شارع حکمش عام ابدی همه جهانیه. نه شارع ممکنه واسه هر منطقه ای حکم جداگانه ای به خاطر اینکه موضوعات تغییر میکنه. کافی اوغلای یک قوم چیزی رو قانون بکنن، شارع همون رو برای همون منطقه و همون گروه قانون میکنن. حالا این مسئله، مسئله قانون، عنصر قانونی توی این بحث جرمه. دو تا عنصر دیگه
تعاون.
آها رفتم وارد تعاون، ببخشید وارد اونم شدم. ببینید ممکنه اینجوری بیان کنیم، لا تعاونوا علی الاسم والعدوان یه معنا اینجوری میشه که یه کسی میخواد گناه بکنه، شما کمکش نکنید که اون گناه ازش مرتکب بشه، ازش سر بزنه. این یه جوره. یه جورم اینه که برای صدور گناه اینجوری نباشه که دست به دست هم بدید، هیچ کدومتون مستقیما این گناه رو مرتکب نشده، ولی وقتی دست به دست هم میدید به هم کمک میکنید گناه صادر میشه. بدون اینکه به هم کمک کنید گناه صادر نمیشه. توی شرکت ها بگیم اینه، از این قبیله، افراد دارن دست به دست هم میدن و هر کدوم قسمتی از کاری رو انجام میدن که اون کاری که دارن انجام میدن به تنهایی گناه نیستش، اون اسم نیست، اما وقتی هر کدوم جداگانه کار خودشون رو دارن انجام میدن به هم زمیمه میشه، رو هم دیگه که به هم زمیمه شد یه دونه واقعی اتفاق میفته که او جرم است، او گناه است. اون اتفاقی که داره میفته اسم ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان شاملش میشه. بنابراین اون اسم از مجموع فعالیت اینها داره اتفاق میفته، واسه همینم به شخص حقوقی نسبت میتونیم بدیم، بگیم مجموع فعالیت اینها چون در قالب یک سازمان و شخص حقوقی است، پس اون سازمان داره این اسم رو انجام میده، خود اینها هم به تنهایی یه اسم جداگانه ای برای خودشون افراد دارن، اگرچه اون اسم اولیه نیست، اسمی که دارن تعاون بر اسمه. گناهی که دارن مرتکب میشن اینه که به هم کمک میکنن در صدور اون یکی گناهه. تعاون بر اسم خودش گناهی غیر از خود اسم دیگه. این از این قبیل
جرمه که باست یک نفر باشه.
خب باشه،
نه
شما میکنم
که آیه خطاب شرکت
هم
شامل میشه.
میخوام بگم آیه تک افراد داره شامل میشه، ولی اسم همین تک تک افراد داره شامل میشه، ولی این برداشتی که از آیه زمیمه کنیم باعث میشه که اسم رو بگیم، اسمی که از شرکت داره صادر میشه، این اسمی که از شرکت داره صادر میشه باعث میشه که اینایی که دارن توی شرکت فعالیت میکنند مستقیما اون گناه رو مرتکب نشدن، تعاون بر اسم دارن، یه گناه دیگری رو مرتکب شدن. احسن. نه این که بگیم اینا که خودشون اون اسم رو مرتکب نشدن پس اینها تعاون بر اسم هم ندارند، چون اون اسم مربوط به شرکت که نیست، الان مستند به هیچ شخص طبیعی خاصی نیست، پس اینا هم تعاون بر اسم هم ندارند.
اسم واقع شده
اما از شخص حقوقی سر زده،
یا حالا اینکه شخص حقوقی مجرم میتونیم
همین دیگه، اسم واقع شده، اسم واقع شده از شخص حقوقی سر زده، اسمی که از شخص حقوقی سر زده طبعا یعنی مجرمه دیگه، همین مقدار ما میخواستیم ثابت کنیم. اسم رو بگیم از شخص حقوقی سر زده، اینا گناه جداگانه‌ای دارن که تعاون بر اسم.
اما اگر گفتی چون شخص حقوقی اختیار کنه، ما اعتبار براش کنیم که در حد انسان هست، در حد انسان هست، این اسم منتصر به شخص حقوقی میتونه باشه، اما نمیتونیم بگیم که فاعل شخص حقوقی.
منتصر به چی؟ یعنی همین دیگه، شما اسمش رو عوض کردی.
ما میگیم تو عمل مجرمانه شخص حقیقی حقوقی این فرق هست،
میگیم مجرمانه نیست، شخص حقیقی عمل مجرمانه انجام نداده ولی شرکت داره عمل مجرمانه انجام میده. شخص حقیقی تنهایی اینا هیچ کدومشون عمل مجرمانه انجام ندادن، ولی شرکت رو همدیگه داره عمل مجرمانه انجام میده. یعنی اینا با همدیگه مجموعه فعالیت هایی کنار همدیگه داره گذاشته میشه که آخرش یه گناهی واقعی داره اتفاق
میده.
نه دارم میگم، دارم میگم آیه رو میتونیم اینجوری بفهمیم، میتونیم از آیه اینجوری بفهمیم که این آدم ها که تک تک کاری رو انجام میدن که مجرمانه نیست، در ظاهرش هیچ مجرمانه نیست، ولی اینا مجرمن. خود تک تک افراد مجرمن چون تعاونه بر اسمی دارن که اون اسم از شرکت داره سر میزنه، اون اسم از مجموعه کار اینها داره صادر میشه و از شرکت داره سر میزنه. نتیجهش اینه که بگیم هم این افراد مجرمند در حالی که اینها مجرم، یعنی فعل هیچ عنوان مجرم برشون صدق نمی کنه و شرکت هم مجرمه به اعتبار اینکه داره یه کاری که جرم محسوب شده رو انجام میده. بریم سراغ تیکه های بعدی. مهمترین قسمت بحث که نسبت دادن فعل و جرم به شرکته. ببینیم چجوری جرم رو به شرکت نسبت دادند، رو چه مبنایی حقوقی ها که بحث کردن رو چه مبنایی تونستن سعی کنن جرم رو به شرکت نسبت بدن.